ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی میکنم و حسین با پوزش فرهنگ قویمی همکارم هم اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم از او.
با درود فراوان، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد که دولت آمریکا به این شرکت مجوزهای لازم برای فروش 17 فروند هواپیما به ایران را در فاز نخست داده است. جاستین دابون، سخنگوی شرکت ایرباس، روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این 17 فروند هواپیما از مدل‌های A320 و A330 هستند که دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش آنها به ایران را صادر کرده است. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا به ایران را صادر کرده و انتظار می‌رود که در چند روز آینده نیز مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را نیز صادر کند. ایران به دنبال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های هسته‌ای تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت که در این راستا با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به توافق رسید. در خبر دیگر، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که این نیرو در گذشته نظامیان کانادایی و استرالیایی را هم در خلیج فارس بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا تنگسیری روز چهارشنبه علت بازداشت اتباع این دو کشور را تجاوز به آبهای ایران اعلام کرد. آقای تنگسیری به زمان بازداشت آنها اشاره نکرده، اما گفته است که سپاه پاسداران تا کنون دو بار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی را در خلیج فارس بازداشت کرده است. این برای نخستین بار است که یک فرمانده سپاه از بازداشت نیروهای کانادایی و استرالیایی در آبهای ایران و در خلیج فارس سخن میگوید. این دو کشور هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در سالهای اخیر اخبار و تصاویری مبنی بر بازداشت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از سوی نیروهای سپاه در جنوب ایران منتشر شد که بازتابهای مختلفی به همراه داشت. در خبر دیگر، در رژه نیروهای مسلح ایران در بندر عباس، موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده است به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندر عباس و تهران، برخی از سامانه‌های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه نیز به نمایش درآمد. در رژه‌های بندر عباس و تهران، فرماندهان ارشد بر افزایش آنچه که توان دفاعی و تهاجمی ایران خواندند تأکید کردند و پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخنان مشابهی درباره ضرورت تقویت توان نیروهای مسلح ایراد کرده بود. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعمال فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌های در ایران در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد پرونده موسوم به تخلف شهرداری تهران فیلتر شدند. همچنین در روزهای اخیر صدرا محقق، یاشار سلطانی و فؤاد صادقی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرده که شماری از روزنامه‌نگاران نیز از سوی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات تهدید یا احضار شدند. رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز، با اشاره به اینکه وعده انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات تحقق نیافته است، گفت او ترجیح داد بازارهای ایران را بر روی سرمایه‌های خارجی باز کنند تا درهای زندان را به روی زندانیان سیاسی بگشاید. خانم از الهه
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و تنها گزیده ای از آنچه در این مجله یک ساعته براتون گردآوری شده است. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی امکان تجدید آتش‌بس در سوریه. از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم خواهیم شنید. فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی میگوید که پدرش مخالف مرجعیت آیت الله خامنه‌ای بوده است.
معتقد بودند که همانطور که در تمام رساله های عملی موجود است شرط تقلید اعلمیت است و ایشون برای مقام رهبری اعلمیت رو قائل نبودند.
کلاس اولی ها امروز به مدرسه رفتند. بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران بازداشت شده و محموله 70 میلیارد ریالی از او به دست آمده است.
بنده قطعاً می‌دونن که حتی اون کسانی که علاقمند هستن بیش از 7 میلیارد تومان برای این تعداد پرنده حاضرن بپردازن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با آغاز دوباره حملات شدید گروه‌های متخاصم در حلب و پیرامون آن که به گزارش خبرگزاری‌ها موجب کشته شدن یک تیم پزشکی شده است، در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داده تا امکان تجدید آتش‌بس را بررسی کند. نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، به شما سلام می‌کنیم. از حال و هوای شورای امنیت برامون بگید و در مورد جلسه.
سلام بر شما خانم روانشاد و با احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل بامداد چهارشنبه بر یک فضای التهاب‌آمیز تشکیل جلسه داد و ایالات متحده و روسیه، دو دولتی که بر سر آتش‌بس و هموار کردن کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه را توافق کرده بودند، در شرایطی به این جلسه آمدند که موقعیت اون در واقع از روز سه‌شنبه و به دنبال سخنان رئیس جمهوری آمریکا مشخص شده بود. دولت ایالات متحده از همون آغاز نشست شورای امنیت روسیه رو مسئول نهایی حمله‌های مرگبار در سوریه معرفی کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا که مانند همتای روسیه خود شخصا در جلسه شورا حضور پیدا کرده بود، هشدار داد که فرصت موجود میتونه آخرین شانس برقراری آتش‌بس و پایان دادن به جنگ‌های 5 ساله سوریه باشه. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، موضع ایالات متحده آمریکا در مورد این تحول تازه چه هست؟
همونطور که اشاره کردم، وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت قاطعانه به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد از دست رفتن فرصت‌ها در سوریه هشدار داد. آقای کری از روسیه خواست تا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را وادار بکنه که از حمله‌های هوایی دست برداره تا مقدمات تجدید آتش‌بس فراهم بشه. وزیر خارجه آمریکا همینطور تأکید کرد که تلاش‌های صلح‌آمیز میتونه فعال بشه اگر روسیه مسئولیت حمله‌های هوایی اخیر رو بپذیره. خبرگزاری‌ها گزارش میدن که به گفته تلویزیون دولتی سوریه، نیروی هوایی این کشور مواضع مخالفان این دولت در حلب رو بمباران کرده و این در زمانی بوده که شورای امنیت تشکیل جلسه داده بوده. آقای کری گفت که همچنان بر این باوره که میتونه سوریه رو از جنگ ویرانگر فعلی خلاص پیدا بکنه و برای نجات آتش‌بس هم که شکسته شده، حمله‌های هوایی بیدرنگ باید متوقف بشن و تمام کشورهای درگیر کمک به گروه‌های مورد حمایتشون رو قطع بکنن که اونها به سابوتاژ کردن آتش‌بس قادر نشن. آقای کری همچنین گفت که این گام‌ها میتونه به تلاش‌های صلح‌آمیز اعتبار و جان تازه‌ای بده. اضافه بکنم که امروز اسوسییتد پرس گزارش داد، خانم روانشاد، که به گفته وزیر دفاع روسیه، نیروی دریایی این کشور یک ناو هواپیمابر به مدیترانه شرقی اعزام کرده. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه مطلب دیگری در مورد مقصد نهایی و ماموریت این ناو هواپیمابر ارائه نداده. خانم روانشاد،
و بالاخره اینکه آیا امکان آغاز دوباره گفتگوها میان روسیه و آمریکا بر سر همین موضوع تجدید آتش بس وجود داره؟
بله، قراره که جان کری وزیر خارجه و تیم همراه او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همراهانش بار دیگه در نیویورک به گفتگو بنشینن تا بلکه بتونن دیدگاه‌هاشون رو به یکدیگر نزدیک بکنن. ولی روزنامه‌های آمریکایی که من امروز صبح مطالعه می‌کردم نسبت به حسنیت روسیه ابراز تردید کردند و میگن که مسکو تمایلی به ادامه آتش بس و صلح در شرایط فعلی در سوریه نداره. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
11 دقیقه از مجله شامگاهی رادیو فردا را پشت سر میذاریم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و بشنوید که حمله به کاروان امدادرسانی در سوریه که آمریکا و روسیه مسئولیت اون رو به گردن یکدیگر میاندازن، تنش ها میان دو کشور رو بیش از پیش افزایش داده. در حالی که واشنگتن امیدوار به تداوم آتش بس در سوریه است، مسکو این توافق رو بی‌معنا خوانده و احتمال احیای آتش بس در سوریه رو بسیار ضعیف میدونه. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت نیروی هوایی روسیه مسئول حمله به کاروان امدادرسانی در سوریه نیست و هواپیماهای سوری نیز به آن دلیل که در تاریکی پرواز نمی کنند نمی توانستند کامیون های حامل کمک های ارسالی سازمان ملل به حلب را بمباران کنند. وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدئوی مدعی شد این کاروان دچار حریق شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، آسیب‌هایی که به خودروها وارد شده ناشی از آتش گرفتن محموله‌های آنها بوده و نکته عجیب این است که این حادثه دقیقا زمانی اتفاق افتاد که شورشیان یک تهاجم گسترده را در اطراف حلب شروع کردند. همزمان آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه گفت ما مدعی نیستیم که آمریکا به کاروان امدادرسانی حمله کرده است، اما شاهد آنیم که آمریکا از این حادثه بی‌شرمانه سوء استفاده می‌کند. در مقابل، مقام‌های آمریکایی سه‌شنبه گفتند تحقیقات اولیه نشان می‌دهد جنگنده‌های روسی کاروان سازمان ملل را هدف قرار دادند. بن رود سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد همه اطلاعات ما به روشنی نشان می‌دهد که این حمله هوایی بوده، یعنی فقط می‌تواند دو مسئول داشته باشد، یا رژیم سوریه یا دولت روسیه، و به هر حال روسیه را مسئول می‌دانیم. ایگور آمانینکا کارشناس نظامی میگوید انکار مسئولیت عواقب ناگواری برای مسکو به دنبال خواهد داشت.
بسیاری معتقدند حمله به کاروان امدادرسانی عمدی و پاسخ مسکو به حمله اخیر ائتلاف علیه نیروهای اسد بود و حتی گفته می شود با این اقدام تحریک‌آمیز اسد و حامیانش می‌خواستند از اجرای توافق آمریکا و روسیه برای صلح در سوریه جلوگیری کنند. البته برای نتیجه گیری قطعی تحقیق بیشتر لازم است، اما استدلال‌هایی که وزارت دفاع روسیه تاکنون مطرح کرده مضحک به نظر می‌رسد و با این روی کرد بدتر خود را در موضع ضعف قرار می‌دهیم. فکر می‌کنم اشتباه رخ داده. حمله عمدی خارج از تصور است.
سه‌شنبه در حاشیه مجمع سازمان ملل در نیویورک، جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار کرد و همان روز نشست نمایندگان 22 کشور دخیل در بحران سوریه نیز برگزار شد. در پی این جلسه که کوتاه و پرتنش توصیف شده، استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت امیدواری برای احیای آتش بس وجود دارد، هرچند نمایندگان حاضر در مذاکرات معتقدند توافق مسکو و واشنگتن به خطر افتاده است. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید با شکست طرح صلح سوریه عرصه جنگ تمام عیار قدرت های منطقه‌ای می شود.
В условиях разразившегося кризиса встаёт вопрос, что дальше. Первым делом,
اگر بحران جدید در عرصه سیاسی حل نشود، رویارویی باز هم به میدان نبرد کشیده خواهد شد. همکنون ترکیه در این میدان زورآزمایی می‌کند، اما اگر نیروهای شیعه به کمک روسیه در حمایت از اسد به حملات خود شدت بخشند، مداخله مستقیم کشورهای سنی برای تحکیم موقعیت معارضان دور از ذهن نیست. پیش بینی میکنم شبه نظامیان حکومت اسلامی سعی خواهند کرد موقعیت خود را تحکیم کنند و در این درگیری ها سوریه به کل از بین خواهد رفت. هنوز امکان جلوگیری از این سناریوی آخرالزمانی وجود دارد. کنارگیری اسد و کلید این تحول در دست کرملین است. صرفاً باید بین وفاداری به شریک بدفرجام خود و درگیر شدن در نبرد خونین شیعه سنی در سوریه یکی را انتخاب کنند.
روسیه و آمریکا 10 روز پیش از دسته بی‌توافق برای پایان خشونت‌ها در سوریه و سرگیری روند مذاکرات صلح خبر دادند. بر پایه این توافق مقرر شده بود چنانچه آتش بس در سوریه بیش از 1 هفته دوام یابد، روسیه و آمریکا عملیات نظامی مشترک علیه تروریست‌ها در سوریه را آغاز خواهند کرد. در حالی که دولت سوریه از پایان آتش بس 1 هفته خبر داد و روسیه نیز اعلام کرد ادامه آتش بس بی‌معناست، جان کری وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه گفت که توافق آتش بس منتفی نشده. آن رئیسک رادیو فردا.
نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان خوب رادیو فرداست.
میخواستم بگم که روسیه و طرفداران هم ایران و سوریه میخواهیم که با در خنگ قرار دادن مخالفان و نرسیدن مواد غذایی و اینا به اونها، اونا رو مجبور کنن به این که تسلیم بکنن و یا خلاصه سرزمین رو ازشون بگیرن. کار بی‌رحمانه ایه که باید آمریکا اینجا خلاصه مداخله کنه و قرار رو روبراه کنه.
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره از امنیت ملی کشور خودش و مردمش و به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایید صحبت‌های آقای روحانی رو پخش ببین. ایشون اول شروع میکنه ملت مظلوم دفاع، بعدش شروع میکنه از حزب الله دفاع، سوم شروع میکنه بشار اسد دفاع میکنه، آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنه. و 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن. اینها ملت مظلومی رو پیدا کردن و با هم دارن حکومت میکنن.
من قمیلی دشمن ملت ایران برسی اشتر کیه؟ خواهش میکنم اینه برای ملت ما مشخص کنیم. خدا حافظ.
آقای خامنه ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمع می باشم. حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران هست. این یعنی دشمن شما.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و بشنوید که نازنین زاغری رتکلیف 37 ساله است و تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد. او فروردین ماه گذشته همراه دختر 2 سالش گابریلا پس از سفر به ایران و در آستانه بازگشت به بریتانیا بازداشت شد و حال برای او بدون آنکه اتهامی اعلام شود حکم 5 سال زندان صادر شده است. پرونده نازنین زاغری از جمله مباحث گفتگو در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ترسا می نخست وزیر بریتانیا در روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. آنطور که دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده، خانم می مراتب نگرانی خود را از وضعیت نازنین زاغری به اطلاع رئیس جمهوری ایران رسانده است. درباره این دیدار همکارم هانا کاویانی با ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری گفتگو کرده است. آقای رتکلیف که خود نیز به نیویورک رفته درباره دیدار رهبران ایران و بریتانیا به رادیو فردا این چنین میگوید.
بله، من امیدوار بودم که ترزا می نخست وزیر بریتانیا به صورت شخصی درباره پرونده همسرم با رئیس جمهوری ایران صحبت کند. امیدوارم که خودم هم طی این روزها یک نامه را درباره همسرم به رئیس جمهوری ایران برسانم. هدف از سفر ما به نیویورک مطرح کردن هرچه بیشتر پرونده نازنین بود. اما اینکه خود نخست وزیر درباره این پرونده صحبت کرده آشکارا نشان می‌دهد که این یک اولویت شخصی برای اوست که نازنین و فرزندمان گابریلا هرچه زودتر به خانه بازگردند و به نظرم یک پیام مهم است.
آیا اطلاع دارید که مقام های ایران چه واکنشی به این صحبت داشتن؟
نه، اطلاع ندارم. قرار است در روزهای آتی دیداری با دفتر مأموریت بریتانیا در نیویورک داشته باشیم و شاید آن موقع اطلاعات بیشتری بگیریم. اما یک بار هم ترزا می و حسن روحانی حدود یک ماه پیش تلفنی گفتگو کردند و تا آنجایی که من اطلاع دارم تنها درباره پرونده صحبت شد و پاسخی از سوی ایران داده نشده بود. به هر حال این پرونده در مقطع حساسی قرار دارد و قرار است درخواست تجدید نظر بدهیم. امیدواریم که آقای روحانی بتواند ترتیبی دهد که مرحله تجدید نظر عادلانه انجام شود و تمام این اتهام‌ها رفع شوند و نازنین بتواند هر چه زودتر به خانه‌اش بازگردد.
بله، آخرین خبر صدور حکم 5 سال زندان بوده. حال شما از تجدید نظر صحبت میکنید. سوالم درباره وضعیت همسرتون، آیا با او در زندان ارتباط دارید و اطلاع دارید که وضعیت او چگونه است؟
خانواده
او حدود 5 روز پیش دیداری داشتند و برخی از اعضای خانواده هم برای اولین بار از زمان بازداشت تا 6 ماه پیش او را می دیدند و شوکه شده بودند که او چقدر لاغر شده و موهایش کم شده است. اما می گویند او با ثبات به نظر می رسد و فکر کنم اول این روند بود که وضعیت فیزیکی او اصلا خوب نبود و اون دوران بازجویی های سنگین بود. من حدود 2 هفته پیش که حکم او اعلام شد با او صحبت کردم و خب او غمگین بود، چرا که نمیتواند گابریلا را ببیند و 1/5 زندگی فرزندمان را در زندان بوده. اما او در این حال عصبانی بود و این اولین بار در این 6 ماه بود که من میشنیدم او عصبانی است و من آن را نشانهی مثبت دیدم، چرا که او هنوز توان این را دارد که عصبانی باشد و مبارزه کند و بگوید این حکم احمقانه است و من میگفت تو این مدت کمپین کردی و دولت بریتانیا مذاکره کرده و این موضوع حل نشده است. و در این حال از صحبتی که من با خانواده سایر افراد میکنم، این یک روند طولانی خواهد بود که حال بعد از زندان او بتواند به مشکل حالات روانی این دوران غلبه کند و به زندگی عادی بازگردد. اما نکته مثبت برای من این بود که او از من، دولت بریتانیا و دولت ایران عصبانی بود که چرا باید به عنوان یک اهرم فشار استفاده شود.
شما از اهرم فشار صحبت می‌کنید. آیا مطلع هستید که این اهرم به چه منظور استفاده میشه و آیا چیزی هست که دولت ایران در قبال آزادی همسرتون از بریتانیا می‌خواد؟
این موضوع پیچیده است و فکر نمی‌کنم الزاماً ارتباطی به دولت ایران داشته باشد و می‌تواند مرتبط با سایر نهادهای قدرت در ایران باشد و نازنین توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است. از سوی آنها در مقاطع مختلف پیام‌های متفاوتی به گوش می‌رسد. ابتدا این بود که این برای فشار بر دولت بریتانیا برای یک توافق است. بعد از این بود که شاید هم تبادلی می‌خواهند انجام دهند و در نهایت به نظر می آید موضوع چیز دیگری است. این موضوعی به شدت سیاسی است. این جای تعجب ندارد که حکم او 1 روز پس از افزایش سطح روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن اعلام می شود، یا این جای تعجب ندارد که یک لبنانی با اقامت آمریکا در زمان سفر آقای روحانی به نیویورک به 10 سال زندان محکوم می شود. در نتیجه یک جنگ سیاسی در داخل ایران در جریان است که پرونده نازنین و سایرین به عنوان گرو در آن استفاده می شود. این که آنها برای آزادی نازنین چه می خواهند من نمی دانم و دولت بریتانیا هم می گوید نمی داند. اما من احساس می کنم هر چه بتوانم فشار سیاسی را افزایش دهم، دولت بیشتر ترغیب می شود که این موضوع را حل کند و نازنین به خانه بازگردد.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، میگوید پدرش مخالف اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در سال 1373 از سوی جامعه مدرسین قم بوده و مرجعیت او را قبول نداشته. آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان بود. آقای خزعلی در ویدیویی که به مناسبت سالگرد درگذشت ابوالقاسم خزعلی پدرش منتشر شده، گفته است پس از آن که پدرش با مرجعیت آیت الله خامنه‌ای مخالفت کرد، از توی یکی از مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای استعفا از عضویت در شورای نگهبان تحت فشار قرار گرفت. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با مهدی خزعلی داشته، ابتدا در مورد جزئیات مخالفت آیت الله ابوالقاسم خزعلی با مرجعیت رهبر فعلی جمهوری اسلامی پرسیده است.
در جلسات متعدد و مکرر همیشه این مخالفت رو ابراز میکردن، معتقد بودن که همانطور که در تمام رساله های عملی موجود است، شرط تقلید اعلمیت است و ایشون برای مقام رهبری اعلمیت رو قائل نبودن. و حتی در آغاز من در اون صحبت در سالگرد پدر بود عرض کردم، حتی در جلسه شورای فقاهتی که شبهای چهارشنبه در بیت رهبری داشتن و فقهای اونجا به عنوان مشاور ایشون مسائل مورد بحث فقهی رو برای رهبری بحث میکردن، در یک جلسه اونجا آیه جنتی میفرمایند که استفتایی که شما پاسخ دادید که بلافاصله مرحوم پدر اعتراض میکنند، میگن شما مگر فتوا میدهید؟ و رهبری میفرمایند که نخیر، من بیان فتوای امام رو کردم. و ایشون میگن خب اگه بیان فتوا و نقل فتوا باشد اشکال ندارد. یعنی میخواستن بگن که شما صاحب فتوا نیستید، در این فتوا خاص مرجعیت اعلم است. و در نهایت این مسیر ادامه پیدا میکنه. من در همون بحث سخنرانی که در سالگرد پدر داشتم عرض کردم، دعوتی شد از سوی وزارت اطلاعات در ساختمان بهشتی که ایشون بعد از نماز ظهر برای پرسنل وزارت اطلاعات سخنرانی کنند. اون زمان سعید امامی تلاش زیادی میکرد برای جا انداختن مرجعیت رهبری. در اون جلسه من به پدر گفتم که در اونجا اگر سوالی شد، سوالی جواب ندین راجع به مرجعیت، برای اینکه در سپاه و اطلاعات از هر که میپرسیم مقلد چه کسی هستیم به شوخی برگزار میکنن یا میگن مقلد رهبری، کسی جرأت ندارد برای تقلید اسم غیر از رهبری رو بیاره. ایشون هم پذیرفتن، سخنرانی رو کردن. بعد از سخنرانی پای صحبت سوال شد راجع به مرجعیت و ایشون گفتن بنا ندارم وارد این بحث بشم. اومدن سوار ماشین شدن که بیام منزل با هم. من تو ماشین بودم، ایشون تو ماشین بود. معاونین وزارت که شاگردان حضرت آیت الله در مدرسه حقانی بودن سابقا، اومدن گفتن برای خود ما بگید نظر شما برای مرجعیت کیست؟ ایشون گفتن که من به بچه های خودم گفتم از آقای سیستانی تقلید کنم. آقایون گفتن نظر شما راجع مرجعیت رهبری چیه؟ ایشون خیلی برآشفته شدن و گفتن نکنید این کار رو، با مرجعیت شیعه بازی نکنید. رهبری ایشون رو تضعیف میکنید، مرجعیتش رو جا نمیندازیم. برعکس، رهبری ایشون تضعیف میشه، ایشون نیازی نداره، حکم حکومتی رهبر بر مراجع هم نافذ و نیازی نداره. این قصه گذشت و نهایتا بعد از آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی، بحث مرجعیت رسید به نسل بعد و شاگردان اینها. خب در جامعه مدرسین بحث شد، ایشون رسما رفت شجاعانه پشت تریبون و سخنرانی کرد و گفت با مرجعیت شیعه بازی نکنید، بگذارید روال عادیش باشه و اون کسی که اعلم است مرجع شود. و حتی این جمله رو گفت که همه جامعه مدرسین یادشون هست، که گفت کدومتون حاضرید به فتوای ایشون بچه‌تون وضو بگیره و به ایست نماز بخونه؟ اونها رو به یک در واقع چالش فقهی و فقاهتی کشید. نهایتا رأی گیری شد و با رأی بعضی از اینهایی که غایب بودن و تلفنی، 6 نفر که نفر ششم آقای خامنه‌ای بودن به عنوان مرجع معرفی شدن به جامعه. ایشون حرکت کرد، اومد تهران، رفت خدمت رهبری، گفت اینها اشتباه کردند، شما نپذیرید بزرگ میشوید. من میخوام بگم اینها مقایر با این نیست که ایشون در بس از رهبری حمایت میکرد به عنوان اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است و بایست از ولی فقیه دفاع کرد، اما بحث علمی بود و بحث اعلمیت بود و اینکه مرجعیت و تقلید فقط از اعلم جایز است و ایشون کوتاه نمی آمد. به ایشون گفت اینا اشتباه کردن، شما نپذیرید بزرگ میشید. رهبری به ایشون فرمودن که به من گفتن، از من تقاضا کردن برای خارج از کشور، برای لبنان. با این عنوان دیگه ایشون نتونست رهبری رو مجاب کنه. در جلسه شبهای چهارشنبه شورای فقاهتی باز در یک جلسه ایشون میگه من کار دارم با شما خصوصی، آخرین نفر آقای جنتی خارج میشه از جلسه و ایشون میموند در رهبری. ایشون میفرمایند همین آقای جنتی که الان از در خارج شد در شورای نگهبان میگوید از تقلید از شما جایز نیست و بعد حالا جاهای دیگه در خطبه های نماز جمعه به گونه دیگه عمل میکند، که رهبری میفرمایند که عجب بی تقوایی کردند.
شما در ویدیویی که منتشر کردید گفتید که به هر حال فشارهایی بوده از سوی یکی از مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای استعفای پدر شما از عضویت در شورای نگهبان. در این زمینه اگه ممکن هست بیشتر توضیح بفرمایید.
پدر منو خواست در اتاقش، گفت آقای حجازی 3 بار اومده و از من میخواد که استعفا بدم. من به خاطر تو هنوز موندم. گفتم پدر جان من خدا دارم. نیازی نیست شما استعفا بدین و استقلالتون حفظ کنید. به خاطر من نمیخواد این منصب رو حفظ کنید. نهایتا ایشون استعفا رو نوشتن. البته در استعفا نوشتن به علت کهولت سن. در صورتی که اون موقع 75 سال داشتن و 15 سال بعد از اون عضو خبرگان رهبریشون بود و تا 10 سال بعد از اون که حالا سکته کردن لااقل ایشون فعال فعالیت عجیب داشت، از این ور میره اون ور سخنرانی میکرد، بحث و حافظه نبود. نخیر ایشون رو ازشون خواستن استعفا بدن و آقای امامی کاشانی هم همینطور. آقای حجازی از بیت رهبری اومدن که باید استعفا بدین یا اگر نباشه عزل است. طبیعتا ایشون انتخاب کردن که استعفا بدن، وگرنه اگر نبود عزل میشدن و علت هم نپذیرفتن مرجعیت بود.
مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی میگوید پدرش مخالف مرجعیت آیت الله خامنه ای در سال 1373 از سوی جامعه مدرسین قم بوده و مرجعیت او را قبول نداشته. از مهدی خزعلی میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. شما شنوندگان خوب ما در ادامه همین مجله خواهید شنید 36مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران و خبرهای ورزشی به اضافه
آمار جهنمی ارقام بهشتی. این هفته با من آرش حسنی همراه باشید با موضوع صحت و سقم آمارهای دولتی. در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی
که پایان بخش این مجله خواهد بود. اما پیش از همه اینها، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، مسئولان امور آموزشی درباره تعداد دانش آموزانی که قرار است در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش داده شوند، آمارهایی اعلام کرده و همزمان از افزایش شمار دانش آموزان در مقایسه با سال پیش خبر دادند. نوشین سید حسینی:
یک روز پیش از باز شدن درب مدارس به روی 13,700,000 دانش آموز در کشور، کلاس اولی ها روز چهارشنبه به دبستان ها رفتند تا از نزدیک با محیط آموزشی که قرار است 5 سال آینده را در آن بگذرانند آشنا شوند. به گفته علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، امسال با توجه به ورود 1,400,000 نفر به کلاس اول دبستان نسبت به پارسال 25,000 نفر اضافه شدند. روند افزایشی که به نظر می‌رسد در چند سال گذشته به شکل پیوسته ادامه داشته است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، معنای این رشد جمعیت دانش آموزی را این طور بیان می‌کند:
این افزایش تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی می‌تواند دو تا منشأ داشته باشه. یکی افزایش جمعیت پایه، یعنی کسانی که زیر سن 7 سالگی هستند. یکی هم میتونه افزایش میزان ثبت نام کسانی باشه که در سنین تحصیل هستن و قبلا ثبت نام نمی‌کردن. اگر عامل اول باشه که ما میدونیم منتفی است، چون رشد جمعیت کاهش پیدا کرده، بنابراین پایه‌های ابتدایی جمعیت یعنی سنین زیر 5 سال تا 7 سال هم چندان رشد نداره، بنابراین عامل جمعیتی نمیتونه باشه، باید نسبت داد به اینکه رقابت به ثبت نام افزایش پیدا کرده و اگر این باشه عامل مثبتی است، به دلیل اینکه معمولا عدم ثبت نام در سنین ابتدایی باعث افزایش نرخ بیسوادی در سالهای بعدی میشد و باعث میشد که نرخ بیسوادی کاهش پیدا نکنه. خود این تا حدی به نظر میاد مثبت هست، چون مانع از این میشه که نرخ بیسوادی در آینده افزایش پیدا بکنه.
وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه آمار دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی جاری را 7,600,000 نفر و تعداد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم را 5,300,000 نفر برآورد کرده، ولی به ریزش دانش آموزان از مقطع ابتدایی به متوسط اشاره‌ای نکرده است. به گفته حسین غازیان، جامعه شناس، آمار چندانی در این زمینه در دسترس نیست.
یکی از مسائلی که دائما مسئولان آموزش پرورش ازش مینالیدن و کارشناسان اجتماعی، میزان افت تحصیلی است که در آموزش پرورش ما کم نیست، خصوصا در مقاطع ابتدایی، و مسئله ترک تحصیل که دلایل مختلفی داره، خصوصا از جانب دختران، و یکی از دلایلش هم مسئله نیاز خانواده ها است به نیروی کار نوجوان ها و اینکه اونها رو به عنوان نیروی کار میخوان نه نانخور، وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها و بیاهات عوامل فرهنگی باعث میشه که عده زیادی ثبت نام نکنن و در حوزه کار مشغول بشن. ولی آموزش پرورش آمار روشنی از این موضوع در اختیار نداره، یعنی از سال 89 که یک بار آمار مشخصی آموزش پرورش داده و اینا رو در وبسایتی گذاشته که برای عموم قابل دسترس نیست، ما آمار دقیقی از این وضعیت متاسفانه نداریم.
پنجشنبه اول مهر ماه زنگ روز اول مدرسه در سراسر کشور نواخته می شود و 13 میلیون و 700 هزار دانش آموز قرار است راهی کلاس های درس شوند.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی می خواهد؟
کله پاچه؟
دیگه برمان؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
داشت پیاده میشیم رو
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه؟
پنجشنبه.
پس
پنجشنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
در 36مین سالگرد حمله عراق به خاک ایران و آغاز جنگ خونبار و 8 ساله به روایت معمول به روال معمول با پوزش، مراسمی در تهران و بندرعباس برگزار شد. مراسمی که شامل رژه نیروهای مسلح و نمایش سلاح‌های موجود در ارتش و سپاه ایران بود. مهرداد قاسم‌فر.
به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران در هفته پایانی شهریور سال 1359 خورشیدی، مراسمی چون هر سال در تهران برگزار شد. این مراسم مثل همیشه همراه بود با رژه نیروهای مسلح ایران و نمایش سلاحایی که هدفش ارائه توان نظامی و لوجستیکی ایران است. این نمایش ادوات نظامی امسال شاید به دلیل روند تنش‌های روزافزون کلامی و روابط سیاسی میان ایران و کشورهای همسایه عربش برای تهران حساسیت بیشتری داشت. نمایشی که با هشدارهای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کشورهایی که به گفته او از عراق در جنگ 8 ساله حمایت کردند همراه بود.
دفاع مقدس ملت ایران باید عبرت کسانی باشد که از صدام و رژیم بعثی عراق با پول و سلاح حمایت کردند و حق همسایگی ما را به جا نیاوردند و هر چند مورد رأفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، اما باید این توصیه را جدی بگیرند.
تهران همواره عربستان سعودی را مهمترین حامی صدام حسین در جریان حمله‌اش به خاک ایران خوانده. از آن سوی فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز در سخنانش خطاب به آمریکا گفت که برای ماجراجویی به خلیج خوکا بروند. ادواتی که ایران به نمایش نهاد هواپیماهای سوخو و نیز بخشی از توان موشکی و پدافندی ایران بود، از جمله سامانه S-300 که سرانجام پس از سالها در تابستان امسال از سوی روسیه به ایران واگذار شد. درباره ادوات نظامی نمایش داده شده از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، می‌پرسم.
به روال هر ساله جمهوری اسلامی خواست که توان نظامیش رو به نمایش بذاره، ولی سلاح‌ها به تجهیزات کاملا جدیدی غیر از S-300 در اینها دیده نمیشه. از نظر هواپیماهایی که به نمایش گذاشتن هیچ چیز جدیدی دیده نمیشه، به غیر از تأکیدی که خبرگزاری‌های ایران کردن به سوخوی 22 که در اختیار سپاه پاسدارانه. سوخوی 22 جزء هواپیماهایی است که در ژانویه 1991 به همراه سایر هواپیماها توسط خلبانان عراقی از عراق به ایران آورده شد برای حفظ اینها در مقابل حملات هوایی کشورهای غربی. این رو ایران بازسازی کرده. به نظر میرسه که 10 فروند این سوخوی 22 رو عملیاتی کرده که در اختیار سپاه پاسداران. این هواپیماها قدیمی است، مال دهه 70 میلادی است، تک کابین بال متحرک داره و از نظر کلی به خاطر اون در واقع همتی رو که پرسنل فنی ایران به خرج دادن که این هواپیماها رو عملیاتی بکنن، این قابل تقدیره. ولی در کل اینا عمر قانونشون به پایان رسیده، به عبارت دیگر به درد موزه میخورن.
نمایش تانکای ذوالفقار و سامانه‌های موشکی عماد، قدر، موشک ارتفاع متوسط شلمچه، موشک کروز و موشک دوربرد قاصد و یاسر از جمله سلاح‌های به نمایش درآمده بودند.
و اینک موشک‌ها، سامانه پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه پدافند هوایی تبس رو مشاهده می‌فرمایید. موشک دوربرد قدر اف رو مشاهده می‌کنید. سامانه پدافندی S300 و گسترش این سامانه در نقاط حیاتی و حساس کشور، سامانه موشکی برد بلند بهینه شده S200 رو مشاهده می‌فرمایید.
حسین آریان.
در ارتباط با موشک‌ها و سامانه‌هایی که نشون داده شده، به نظر میرسه که یک موشک جدید به اسم ذوالفقار با برد 750 کیلومتر که موشک بالستیکی است، به زرادخانه ایران اضافه شده که به گزارش خبرگزاری ایران کلاهک بارانی داره و در واقع همون موشک‌های قبلی است که این رو تکمیل ترش کردن و بردش رو اضافه کردن.
رژه نیروهای مسلح ایران در حالی برگزار شد که حسن روحانی برخلاف رسم همیشگی و به دلیل سفرش به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در آن حضور نداشت.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای تماس با ما شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. و گزارش بعدی، به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا جزینی زاده مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست از دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران خبر داده. به گفته او این محموله که در باغ پرندگان ساواج بلاغ و باغ پرندگان تهران کشف و ضبط شده، شامل بیش از 3000 انواع پرنده آبزی و کنار آبزی زنده و 200 ترقه و حیوانات تاکسیدرمی شده به ارزش تقریبی 70 میلیارد ریال است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا از قاچاق پرندگان در ایران میگوید.
ملاحظه فرمید، بنده خیلی خوشحالم که این دستگاه ها همه با هم همکاری کردن و بزرگترین قاچاقچی پرنده رو دستگیر کردن. قطعاً بزرگترین وقتی میگن کسیست که تا به حال ازش تعداد پرندهی که کشف شده، تعداد ترقه و یا تعداد پرندگان تاکسیدر می شده بیش از حد بوده، بیش از اون رکوردی بوده که سابقاً وجود داشته. بنابراین نشون میده که ما حتی در روستای ازواران در مازندران، حتی در روستای فریدون کنار که با تمام تأسف به کشتارگاه پرندگان معروف شده، اونجا هم با همکاری این دستگاه ها، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، حراست سازمان و نیز دستگاه های قضایی و انتظامی، می توانیم ریشه این نوع افعال رو به طور کلی از مملکتمون بکنیم. بنده از این خبر بسیار خوشحال هستم.
آقای کهرام، رضا جزینی‌زاده مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست گفته که از این قاچاقچی پرنده بیش از 3000 انواع پرنده وحشی، پرنده‌های آبزی و کنار آبزی زنده و 200 ترقه و حیوانات تاکسیدرمی شده به دست اومده. به نظر شما این منظور این هست که 3000 نوع پرنده وحشی در ایران وجود داره، یا اینکه منظور 3000 عدد بوده؟
بله، این یه اشتباهی است که در خبر آمده. به خاطر اینکه کل تعداد انواع پرندگانی که ما در ایران داریم که شناخته شده برای ما حدود 536 گونه هست، 536 نوع وجود داره، بیش از این نداریم. اساسا در کل جهان بیش از 10000 و اندی پرنده وجود نداره. بنابراین بنده تصور میکنم این یه اشتباه در متن هست و مقصود تعداد پرنده های کشف شده است از مثلا 200 نوع 150 نوع از تعدادی که ما در ایران داریم. 3000 نوع ما در ایران پرنده نداریم.
آقای کرم، ارزش تقریبی این تعداد پرنده‌ای که کشف شده 70 میلیارد ریال اعلام شده. این به نظر میاد که رقم بسیار کلانی باشه.
بله، ببینید اونهایی که علاقمند به نگهداری از این پرنده ها هستن حاضرن یه مقادیر معتنابهی رو بدن، مثلا برای یک اردک سرسفید، برای یک عروسقاز، برای یک هوبره، برای یه میشمر. و پرنده هایی که در دنیا تعدادشون کمه، در ایران عزیز ما هم تعدادشون کمه، اونهایی که چنین کلکسیون ها رو دارن، اینها حاضرن مقدار بسیار زیادی رو بپردازن که یه دونه از اینها یا دو تاش رو داشته باشن. مثلا انواع طاووس ها چقدر قیمتی هست، مثلا انواع شترمرغ ها، اموها که متعلق به کشورهای جنوب شرقی آسیا هستن، اینها رو به طریق قاچاق وارد ایران میکنن از راه افغانستان و بعد به دست این افراد میفته و اینها هم با قیمت های گزاف میفروشن. یعنی بنده قطعا میدونن که حتی اون کسانی که علاقمند هستن بیش از 7 میلیارد تومان برای این تعداد پرنده حاضرن بپردازن.
آقای کرم، اگر زادگاه و منشأ بعضی از این پرندگان ایرانه، چرا این همه پول برای به دست آوردنش پرداخت میشه؟
با کمال تأسف استان مازندران در ایران که محل فرود پرندگان مهاجر هست، این استان در برخی از شهرها مانند فریدون کنار و یا روستای ازباران معیشتشون از راه گرفتاری این پرنده ها و فروشش به دست قاچاقچیان هست. ما امیدواریم هرچه زودتر این کار متوقف بشه.
مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست از دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران خبر داد و با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، آشنا می شدیم در این باره. و ما هفته هفتم لیگ برتر امروز با بازی پرسپولیس و سپاهان اصفهان تمام شد. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن ماست. آقای غریب سلام و چه خبر از این بازی؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم، مخصوصا علاقمندان ورزش. بازی سرخابی های تهرانی خانم رواشاد با تیمای اصفهانی همیشه داغ و جذابه، مخصوصا بازی پرسپولیس با سپاهان که یکی از داربی های فوتبال ایرانه. قشنگ از آب در اومده، جذاب، به دل فوتبالیا چسبیده اکثر این موقعی که این دو تیم روبرو هم قرار میگیرن تو لیگ برتر. امروز هم همین گونه بود. نیمه اول این بازی که به میزبانی سپاهان در فولادشهر اصفهان برگزار شد، اول پرسپولیس‌ها یه گل زدن توسط علی شاب، بعد سپاهان یه گل زد توسط هایستفی که یه شوت چپ از راه دور خیلی قشنگ. تو نیمه دوم اما این سرخپوش‌ها بودن که برتری فنی و تاکتیکیشون رو دیکته کردن به میزبان سپاهان، که منجر شد به اینکه مهدی طارمی، مهاجم که داره به روزهای اوجش میرسه، دو تا گل بزنه و پرسپولیس از این بازی مهم و سرنوشت‌ساز که برای سرنوشتش توی بالای جدول مهم بود 3-1 پیروز بیاد بیرون و همچنان تیم دوم جدول پشت سر تراکتور باقی بمونه.
آقای غریب، دیروز هم استقلال تهران با یک تیم دیگه اصفهانی، ذوب‌آهن، بازی داشتن، از اون هم برامون بگین.
از اون هم اینو میتونم بگم، همونجور که تو بخش اول گفتم، خانم روانشاد همیشه سرخابی های پایتخت با اصفهانی خوب در میاد بازیشون. این دفعه استقلال تو ورزشگاه آزادی ذوب‌آهن اصفهان رو 2-1 برد. این اولین برد استقلال بود که منجر شد استقلال تهران چند پله صعود کنه، از ته جدول کنده بشه. به هر حال تو این هفت بازی به یه برد رسید و جایگاهش رو به هر حال تغییر داد، اومد دهم جدول و فکر کنم تیم علیرضا منصوریان هم رفته رفته، هرچند که الان لیگ تعطیل میشه با پایان هفته هفتم به خاطر بازی‌های تیم ملی، 3 هفته تعطیله و بازیکن‌ها از اون فرم و فنیشون خارج میشن، اما بازی‌ها این هفته خیلی خوب و پرگل از آب در اومده بود.
آقای غریب، از سایر بازی‌ها هم بشنویم چه بازی‌های مهمی در این هفته به ویژه انجام شده.
امروز نفت تهران تیم علی دایی تونست 2-1 ماشینسازی تبریز رو بزنه که خب نتیجه خوبی بود برای شاگردای دایی، اومد پشت سر تراکتورسازی و پرسپولیس. نفت تهران ردیف سوم رو گرفت. صنعت نفت خیلی خوب بازیهاش داره پیش میره. صنعت نفت آبادان که بعد از مدت‌ها به لیگ برتر برگشته، در مشهد با پدیده 3-3 یه بازی شیش گله بود، 3-3 مساوی کرد. صنعت نفتی ها حتی تا دقیقه پایانی 3-1 جلو بودن، اما تو 2-3 دقیقه پایانی 2 گل خوردن، 3 امتیاز شیرین رو به 1 امتیاز تبدیل کردن. اما دست پر اومدن، گسترش فولاد تبریز 0-0 کرد با فولاد خوزستان. دیروز هم تراکتورسازی با اون برد 3-0 که سیاه جامگان مشهد رو برد توی تبریز، صدر جدول. البته تراکتور و پرسپولیس هم امتیازن، با هم 15 امتیازی ان، اما به خاطر اینکه تراکتوریا تفاضل گلشون به در صدر جدول قرار گرفته، پرسپولیس دوم.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. میشنیدیم در مورد بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر. و عزیزان، به نوبت میرسه به برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر، که کاریست از آرش حسنیان و در صف پخشه. اما پیش از اون شب کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید و نظراتتون رو هم با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره صحت سقم آمارهای دولتی در ایران صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. انتخابات سال 88 در کنار تمام متن‌ها و حاشیه‌های پرشماری که داشت، جنگی تمام عیار در زمین آمار بود. تردید بر سر آمارهای رسمی دولتی ارائه شده حتی مختص آن سال نبود. پیش از دولت محمود احمدی نژاد نیز آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با اما و اگرها و تردیدهای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبرو می شد. اما عملکرد محمود احمدی نژاد و دولت او با آمارهای اقتصادی چنان بود که رقابتهای انتخابات سال 88 رنگ و بویی بیش از همیشه از آمار و ارقام داشت. مهدی کروبی، یکی از رقبای انتخاباتی آن رقابت، این چنین به انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی دولت وقت در مناظره با محمود احمدی نژاد پرداخت.
بین های احمدی نژاد، این آماری که حضرت عالی میگی، خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم، من با آمار و ارقام خودم سر کار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. گفت که ملا، گفتن وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا که من ایستادم. گفت نه، گفت نه، خب متر کن. این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف میزنید. شما بانک مرکزی گفت که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%، با یه محاسبه های عجیبی. بانک مرکزی داره میگه بله، به جناب آقای احمد نژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، اونم تورم میفهمه، چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
اما کروبی در آن انتقادها تنها نبود. میرحسین موسوی نیز با استفاده از نمودارها و جداول آماری به جنگ آمار و ارقام رسمی دولت محمود احمدی نژاد رفته بود.
مردم، همه صحبت‌ها رو کنار هم بگذارین، این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو گول بزنن، نقشه خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنه که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن.
آن انتقادهایی از جنس آمار ما به ازایی هم در خیابان‌ها داشت و مردم در کوی و برزن در قالب شعار و طنز آمارهای دولتی را به سخره گرفتن. شکنجه آمار در دولت دوم محمود احمدی نژاد نه تنها پایان نگرفت، که ابعادی پیچیده‌تر را تجربه کرد. انتشار آمارهای کلان اقتصادی از دوره‌ای و به دستور شخص رئیس دولت متوقف شد تا دولت از اما و اگرها و تردیدهای آماری خلاصی یابد. اما این چنین نشد. با پیروزی حسن روحانی حبس آماری پایان گرفت. اما این بهبود وضعیت آماری به معنای پایان گرفتن بحث‌ها بر سر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نبود. جدل بر سر انتشار آمار صحیح و به هنگام چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
در دنیای امروز تمام تصمیم‌های مالی و اقتصادی بر مبنای آماره، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه از نظر اعتبار بین‌المللی یک مملکت. یعنی آمار چیزی نیست که در دنیای امروز شما بتونید با اون بازی بکنید. به همین جهت شما می‌بینید در کشورهای دیگه مؤسسات آماری کاملا مستقل هستن، یعنی از آمار تصور این که کسی بتونه استفاده سیاسی بکنه اصلا قابل تصور نیست. متاسفانه در ایران غیر از اینه، یعنی آمار رو یک وسیله تبلیغاتی برای خودشون میدونن. اول دولت یه چیزی اعلام میکنه، بعد سعی میکنن آمار رو بهش بچسبونن، ولی مواقعی هست که اصلا حتی از اوت این کار هم بر نمیان. یعنی اینقدر تناقض وجود داره در اون چیزی که منتشر میکنن، چون استقلال وجود نداره برای آمار و صحت و درستی رعایت نمیشه، که بعد مجبور میشن به کلی منصرف بشن از اینکه هیچ نوع آماری منتشر کنن.
جدی ترین بحث ها بر سر صحت و سقم آمارهای دولتی را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته ای گذشته در دیدار با مسئولان مرکز آمار ایران به راه انداخت. رهبر جمهوری اسلامی ایران دستکاری آماری را گناه کبیره خواند و از تفاوت ها و تناقض های آماری مراکز مختلف تولید و انتشار آمار در ایران انتقاد کرد که به گفته او مایه از بین رفتن اعتماد مردم می شود. البته رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان دوره دولت محمود احمدی نژاد در مواجهه با انتقادهای آماری منتقدان رفتاری کاملا متفاوت داشت.
مسئولان متوجه باشند، رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می کنند متوجه باشند، بیدلیل زیر سوال نبرند گزارش‌های رسمی مسئولان برجسته نظام را. زیر سوال بردن فعالیت ها این ضایع میکنه، زحمات رو ضایع میکنه. انسان میبینه این ایام در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه میکنن، القای شبهه میکنن، این اعتماد مردم رو از بین میبرن.
انتقاد آیت الله خامنه ای و اظهار نظر تلویحاً شرعی او درباره دستکاری آمارها البته فتح بابی تازه درباره تولید و انتشار آمار در ایران است. چرا آمارهای رسمی مورد اعتماد نیستند؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم که در آن مجلس نایب رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را بر عهده داشت و حال مقیم بلژیک است، این پرسش را اینگونه پاسخ می‌دهد.
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست. یعنی ما دو تا مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه. بنابراین در واقع یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، احتمال میدهد ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به موضوع آمار با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ارتباط باشد.
اختلاف نظر بر سر آمار در ایران حتی در عرصه‌های کلیدی مثل نرخ رشد و نرخ بیکاری تازگی نداره. سالهای سال هست که فعالان اقتصادی، محافل کارشناسی، دانشگاهی‌ها، روزنامه‌نگاران از کندی یا نبود دقت در تولید آمار یا تفاوت حتی تناقض بین آمار منتشر شده شکایت میکنند. در اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار مثل پرتاب تیر در تاریکی است، مثل رانندگی است در شب بدون چراغ در یک جاده پرپیچ و خم. این یک مشکل قدیمی است در اقتصاد ایران. ولی اینکه آقای خامنه ای امروز انگشت روی این مشکل میگذارد و از اون به عنوان بلای بزرگ اسم میبره، احتمالاً به این دلیل هست که آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تهدید نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
اصلاح ساختار مرکز آمار ایران و استقلال نسبی آن از دولت شاید بتواند اعتبار و جایگاه این مرکز تولید آمار را بازسازی کند. آنطور که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود، اصلاح ساختار مرکز آمار ایران از دستور کارهای نمایندگان مجلس است با دو رویکرد زمانی متفاوت.
برای مهندسی مجدد نظام آماری ما یک افق بلند مدت دیدیم، یک افق کوتاه مدت. افق کوتاه مدت این هستش که خود مرکز آمار ایران به شکل مستقل تقویت بشود، یا بانک مرکزی، یعنی این برود در داخل بانک مرکزی و نظام آماری بانک مرکزی تقویت بشود. یکی از این دوتا که این دوتا راه رو گفتیم. اما در بلند مدت ما اعتقاد داریم باید در قانون مرکز آمار ایران تعیین نظر بشود و مرکز آمار باید به نهادی کاملا مستقل و فراقوه‌ای تبدیل بشود و یا در زیر نظر یک قوه غیر از قوه مجریه قرار داشته باشد، چون همیشه ما این تنش‌ها رو داریم.
اجالتاً و تا زمانی که این تغییرات و اصلاحات برای استقلال مرکز آمار ایران اعمال شود، باید به تولید و انتشار همین آمار و ارقام از مرکزی با اتهام دولتی بودن رضایت داشت. از سوی دیگر، عملکرد بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بیش از اصل تولید آمار و صحت آنها، به هنگام بودن و ترتیب دوره‌ای و منظم انتشار و اعلام آمار را به مسئله اصلی تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی بدل کرده است. از شما سپاسگزارم که تا پایان نماگر این هفته من رو همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.